درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. یاری ما در خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. آمین. در جلسه پیش نویسنده درباره تکنیک تصور درمانی گفت که چنین روشی از شیوه های کهنه شده اعصاب درمانی ابداع شده است. در ادامه، رسولان عطیه شفا بخشیدن واقعی را در اختیار داشتند. عطیه‌ای که هدف از بخشودن آن این بود که ثابت سازد ایشان مجراهای مکاشفه هستند. اما وقتی که یعقوب دستورالعمل شفا دادن بیماران توسط مشایخ کلیسا را در رساله خود بیان می کند، هیچ اشاره‌ای به این نمی شود که مشایخ بر بیماران دست بگذارند. زیرا وظیفه آنها این است که دعا کنند و نه اینکه باعث و بانی شفای کسی شوند. اگر ما نمی توانیم شفا را به کسی بدهیم، شایسته است که از گذاردن دست بر روی بیماران نیز اکیداً خودداری کنیم. لازم به تذکر نیست که فصل 5 رساله یعقوب سخنی راجع به فراخواندن روح القدس به میان نمی آورد. رفتاری که امروزه در بین کاریزماتیک ها بسیار شایع است. با چه حق و با چه مجوزی یکی از مشایخ کلیسا که در جوار بستر بیمار است می تواند به روح القدس دستور دهد؟ کجاست حتی یک آیه یا نمونه ای از عهد جدید که به ما بگوید این وظیفه شیخ کلیساست؟ پاسخ این است که چنین آیه‌ای وجود ندارد. به علاوه فصل 5 یعقوب هیچ سند و مدرکی به ما نمی‌دهد که اگر بعضی از افراد در حالت هیپنوتیزم قرار گرفتند، آنگاه قدرت شفای روح القدس را دریافت می‌کنند. و بعضی دیگر این قدرت را به شکل احساس گرما، هیجان شدید، مرمر شدن بدن، سخن گفتن به زبانها و غیره احساس می نمایند. وقوع تمام اینها امروزه در مراسم شفادهندگی کاریزماتیک ها انتظار می رود. اما یعقوب هیچ اشاره‌ای به آنها نمی کند و نه هیچ یک دیگر از نویسندگان عهد جدید. خیلی جالب است که در حلقه کاریزماتیک ها چیزهایی را واقعیت مسلم می پندارند که مطلقاً هیچ اشاره‌ای به آنها در صفحات کتاب مقدس نشده است. این چیزها را می توان فرای انجیلی خواند و یا به زبان ساده تر غیر انجیلی. یعقوب در دستورالعملی که با هدایت روح خداوند برای شفای بیماران ارائه می کند، عملاً کارهای آنها را که قصد در احاطه و تسلط بر روح دارند، توأم با نیاز شدید به احساسات غریب جسمانی محکوم می کند. روش او به لحاظ سادگی و اعتماد خاضعانه بر خداوند متفاوت است. دستورالعملی که یعقوب به ما می دهد چیزی نیست بیش از مراقبت صمیمانه و دعای صادقانه. وقتی که تفاوت فاحشه بین تعالیم یعقوب و فعالیت‌های شفاگران امروزی را در نظر می گیریم، جای تعجب نیست که نویسندگان مربوطه کمترین توجهی به تعالیم او ندارند. جان ویمبر در کتاب 300 صفحه‌ای که درباره شفا نوشته، حتی به خود زحمت نمی‌دهد فصل کوچکی را به بررسی این فصل اختصاص دهد. در واقع او حتی یک صفحه هم درباره فصل 5 یعقوب نمی‌تواند بنویسد. چرا که نه؟ زیرا یعقوب حتی یک کلمه هم در حمایت از آنچه که وی تبلیغ می کند نمی گوید. کنون گلنون تفسیر کم اعتباری از رساله یعقوب ارائه می دهد. وی کمتر از 2 صفحه را به این امر اختصاص داده و نتیجه می گیرد که دعای ایمان نوعی از دعاست که اعطای شفا از طرف خداوند را تضمین می کند. کالین ارکهارت نیز برداشتی سطحی از فصل 5 یعقوب داشته و تنها دو صفحه از کتابش را به آن اختصاص داده تا به ما بگوید که روغن نشانه ای از روح القدس است و باعث تقویت ایمان و در نتیجه شفای قطعی و مسلم می گردد. وی اشاره به این اصل مهم کلام خداوند ندارد که تمامی دعاهای ما بستگی به اراده خداوند دارند. لازم به تذکر نیست که اگنس سنفورد و کسانی که از او تقلید می کنند عملاً چیزی درباره فصل 5 یعقوب ندارند که بگویند و نه شفا دهندگان کاتولیک مثل پدر فرانسیس مکنات. می توان فهرست بی پایانی از اسامی این نویسندگان آورده تا ثابت کنیم که این گروه از نویسندگان هرگز کلام یعقوب را جدی نگرفته و اگر هم اشاره‌ای به او شده کاملاً خارج از متن بوده است. شفاگران کاریزماتیک در وامگیری شیوه های درمانی از منابع غیر انجیلی تردیدی به خود راه نمی دهند. اما ایشان نمی خواهند و نمی توانند به رساله یعقوب که شامل تنها روشی است که خداوند برای کلیسا فراهم کرده احترام بگذارند. هر کسی که قلباً به اقتدار مطلق کلام خداوند ایمان داشته باشد، بایستی از این انحراف بی سابقه از اصول ساده کلام خداوند توسط گروه زیادی از کسانی که خود را ایماندار به انجیل قلمداد می کنند دچار نگرانی و تأسف شود. قبل از اینکه جنبه مثبت فصل 5 یعقوب را بررسی کنیم، لازم است تا یک باور رایج بین کاریزماتیک ها را که این فصل آن را مردود می شمارد در نظر بگیریم که همانا این عقیده است که بین مصیبت و بیماری تفاوت وجود دارد. نویسندگان کاریزماتیک ادعا دارند که مسیحیان باید مصائب را تحمل کنند، مثل تمسخر دیگران، سرخوردگی، تعقیب و آزار محیط و اطرافیان، اما نه بیماری ها را. با کشیدن این خط جدایی، ایشان سعی دارند ما را قانع سازند که عبارات پولس درباره تحمل مشکلات گوناگون، ضعف ها و کاستی ها بایستی اشاره به مصائب خارجی داشته باشد و نه بیماری های شخصی و درونی. اما یعقوب با اتحاد این دو به یک دیگر و گفتن اینکه پاسخ ایماندار به آنها دقیقاً یکسان است، هر گونه تلاش در فرق گذاردن بین آنها را بیهوده می سازد. پاسخ ایماندار در هر دو مورد یکسان بوده و دعا برای دریافت کمک است. با این آمادگی ذهنی که خداوند ممکن است از ما بخواهد که این آزمون و رنج را با بردباری تحمل کنیم. این گونه است که یعقوب تئوری کاریزماتیک های امروزی را رد می کند. وی پس از دعوت و تشویق دوباره به صبر و بردباری چنین می گوید: برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می گفتند، درس صبر در مصائب را فرا گیرید. کتاب یعقوب باب 5 آیه 10. بسیاری از انبیا آزار و زحمت شدیدی را تحمل کردند که مصیبتی خارجی است. اما بلافاصله یعقوب این نوع مصیبت را به رنج‌های ناشی از بیماری جسمانی مرتبط ساخته و به خوانندگانش میگوید که بایستی برای هر دو نوع این آزمون‌ها آمادگی داشته باشند. او میگوید: ما بردباران را خجسته می‌خوانیم. شما درباره صبر ایوب شنیدید و می‌دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به غایت مهربان و رحیم است. کتاب یعقوب باب 5 آیه 11. البته حقیقت دارد که ایوب علاوه بر بیماریش آزمون‌های دیگری را هم متحمل شد. وی خانواده، مایملک، موقعیت اجتماعی و اعتبار و شهرتش را از دست داد. و اضافه بر آن قضاوت خصمانه دوستانش را. با این همه آنچه که باعث اندوه عمیقش شده بود بیماری وحشتناکی بود که قوای جسمانیش را تحلیل داده و شب و روز او را به درد واداشته، تا حدی که وی را در نظر دوستان و همسایگانش بدل به موجودی بیچاره و سزاوار ترحم ساخته بود. در نتیجه از رساله یعقوب فرا می گیریم که بیماری نیز همچون مصائب بر سر قوم خداوند خواهند آمد و عکس العمل ما در هر دو مورد باید یکسان باشد. بایستی دعا کنیم. اما ممکن است ضروری باشد که این آزمون را با اعتماد به خداوند و با صبوری تحمل نماییم. از مثال ایوب به شکل کاملا واضحی در میابیم که ممکن است لازم باشد تا مدت زمانی طولانی از بیماری رنج ببریم. یعقوب به زودی درباره امکان شفا یافتن در پاسخ به دعا صحبت خواهد کرد. اما در ابتدا به ما هشدار می دهد که اگر خداوند هدفی از آن بیماری داشته باشد، ممکن است مدتی طولانی ادامه داشته باشد. وی صحبت از انجام کار خداوند می کند. این لغت در زبان یونانی اشاره به نتیجه یک کار، پیامد و یا هدف آن دارد. یعقوب به روشنی تأکید می کند که خداوند ممکن است هدف و منظوری را از یک بیماری دنبال کند و اگر چنین است ما باید صبورانه آن را تحمل کنیم. لازم به یادآوری نیست که شفادهندگان کاریزماتیک این کلمات را نادیده می انگارند. تا آنجا که به ایشان مربوط می شود، یعقوب هرگز آنها را به رشته تحریر در نیاورده است. هرچند یعقوب با دقت ما را برای این احتمال آماده می سازد که خداوند همیشه بیماری را برطرف نمی کند، شفاگران امروزی به تعجیل به وعده شفا رجوع کرده و به نوعی آن را تفسیر می کنند که گویی شفا یافتن هر بیمار ایماندار تضمین شده است. آنها در نوشته های خود همیشه بیماری را تداخلی شیطانی فرض کردند که خداوند هرگز آن را برای هدفی والاتر به کار نمی گیرد. اما بدون هیچ تردیدی یعقوب خلاف آن را تعلیم می دهد. هدف خداوند از اینکه ما را در وضعیت بیماری برای مدتی طولانی رها کند چه می تواند باشد؟ اهدافی که خداوند آنها را دنبال می کند شامل طیف وسیعی است که در بخش های مختلف کتاب مقدس منعکس شده اند. برای سادگی مطلب می توان این طیف وسیع را مشتمل بر این هدف ها دانست. مقدس ساختن ما، آماده ساختن ما برای خدمت آینده، عمیق ساختن رابطه ما با خداوند، بخشیدن خصوصیات مثبت اخلاقی، آزاد ساختن ما از وابستگی به مادیات و قادر ساختن ما تا با صبوری در زمان رنجوری شاهدین قوی بر محبت خداوند باشیم. نکته اصلی اغلب هدف و نتیجه است که باید حاصل شود. هیچ بیماری، آزمون و یا مصیبتی در زندگی ما نیست که بر حسب اتفاق و شانس بوده باشد و یا کاملا بدون هدف و منظور. شایسته است که علاوه بر دعا برای شفا در زمان بروز بیماری، بلافاصله کمک پزشکی را نیز جویا شویم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، چشمان خود را بر تو می افروزیم، زیرا قوت و نجات ما از سوی توست. سپاس و جلال بر تو باد که این جهان فانی است و ما روزی در حضور تو میستیم و تو را رو در رو ستایش میکنیم. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.